راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، ما تقریبا 9 جلسه گفتگو رو با شما بودیم و درباره سرگذشت مدرسه و قصه مدرسه از زبان شما نکته های بسیار مهمی رو شنیدیم. در آخرین گفتگویی که با هم دیگه داشتیم، دوره انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم و اینکه مدرسه و ساختار آموزش و پرورش ما در این دوره چه تحولاتی رو از سر گذرونده. شما به 2 مورد اشاره کردید. یکی تحولی که میخواست خودش رو در حیطه معاونت پرورشی خودش رو نشون بده و دومین تحول رو هم در قانون اساسی داشتیم که سعی میکرد عدالت آموزشی رو محقق کنه، اما به اقتضاء زمان ما نتونستیم اون قانون رو ادامه بدیم و مدارس پولی و یا به تعبیری غیر انتفاعی لاجرم و ناگزیر سمتش رفتیم و وضعیت عدالت آموزشی به شکلی که الان میبینیم گرفتار شده. من میخوام در این گفتگوی پایانی خودمون از شما سوال کنم دیگر مراحل تحولی که بعد از انقلاب اسلامی رقم خورد و ساختار آموزشی ما رو و به تبع اون مدرسه رو متحول سعی کرد بکنه چی بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به تلاش هایی که بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت برای اینکه مدرسه متحول بشه، برای اینکه مال ما بشه، متعلق به فرهنگ ما بشه، برای ساختن اون انسانی که ما توی انقلاب دنبالش بودیم تبدیل بشه، توی 2 بخش اشاره کردیم. یکیش اصلاح قانون بود که ذیل اصل 3 و 30 قانون اساسی بهش پرداختیم و اون بخش دیگرش مربوط بود به اصلاح ساختار و اضافه شدن معاونت امور تربیتی به ساختار آموزش و پرورش، برای اینکه بتونه اون بخش پرورشی و اون بخش تربیت نیروی انسانی رو ترمیم بکنه. خب توی این سالها، توی این 4-5 دهه، تلاش های دیگه ایم توسط حاکمیت و جریان های مختلف برای تحول و اصلاح وضع مدرسه صورت گرفته که من سعی میکنم یه مروری نسبت بهشون داشته باشم. یکی از اون تلاش ها که توسط حاکمیت صورت گرفته اصلاح کتب درسی بوده. ما سال 1345 دفتر تألیف کتب درسی رو تأسیس میکنیم. از اونجا به بعد داره کتاب ها یک دست نوشته میشه. برای چی؟ اونجا اگه یادتون باشه جلسه اول یه اشاره‌ای داشتیم به ماجرای کنکور و اینکه چی شد که ما رفتیم به سمت تمرکز گرایی و اینکه ساختارها از بالا به پایین نسخه بپیچن برای همه مدرسه ها، برای همه کلاس ها، برای همه معلم ها. یکی از دلایلی که در رابطه با کنکور بهش اشاره کردیم این بود که همه توی یه آزمون جامع مشترک دارن شرکت میکنن، پس باید اون فرایندی که طی میکنن، اون کتابی که میخونن هم مشترک باشه. حالا سازمان تألیف کتب درسی شکل گرفته برای اینکه برای همه دانش آموزای ایران یک کتاب تألیف کنه تا اینا این کتابها رو بخونن، پاس کنن و بعد توی آزمون نهایی شرکت کنن و آماده بشن برای ورود به دانشگاه. دفتر تألیف کتب درسی که سال 1345 تأسیس شد، داره متأثر از همون ایده امریکایی محتوای آموزشی تولید میکنه. ما از 1345 تا 1370 تقریبا یه جنس، یه مدل، یه تیپ کتاب داریم. کتابای ما حجیم هست به خاطر اینکه حجم بالایی از آموزش ها رو ما باید به دانش آموزامون منتقل کنیم که اینا آماده بشن برای زندگی توی شرایط جدید. اینا آدم مدرنا میخوان بشن. برای اون آدم مدرن جدید شدنه همه بارش رو انگار احساس میکنیم از طریق آموزش و از طریق کتاب درسی باید بهش منتقل کنیم. به خاطر این تعداد کتابا زیاد شده، حجمشون هم خیلی گسترش پیدا کرده. خب طبیعتا توی دوره پهلوی دوم هست، ایده مدرن شدن رو داره دنبال میکنه، ایده مدرن شدن منهای دین رو داره دنبال میکنه. بعد از انقلاب باید یه تغییراتی روش صورت بگیره. همه اون تلاش هایی که برای اصلاح و تحول توی آموزش و پرورش کردیم تقریبا توی دهه اول خلاصه میشه توی اصلاح یه سری زوائد خیلی خاصی که با شریعت ما، با دین ما، با اخلاقیات ما منافات داشته. عکس اول کتابا عوض میشه، مثلا امام میاد یه بسم الله بهش اضافه میشه. تاریخ رو یه خورده اونجایش که خیلی مقایرت داشته داریم دستکاری میکنیم، کتابای معارف رو هم داریم اضافه میکنیم، منتها محتوا در کل تغییر چندانی توش صورت نمیگیره.
یعنی یک اقدام تحولی داره رقم میخوره، اما تحول خیلی بنیادین نیست، در حد حذف و اضافه کردن یه سری جزئیاته.
بله، صورت رو داریم اصلاح میکنیم، من تا اون محتوا اتفاق ویژه‌ای توش نیفتاده.
بله.
از 70 تا 90 توی تألیف کتب درسی ما داریم یه اصلاحات بنیادی تری رو رقم میزنیم، اما اون اتفاقی که 90 به بعد صورت میگیره مهمتره. مسئله اینه که آموزش و پرورش نمیتونه نیازهای کاربردی جامعه ما رو حل بکنه. کتابا داره میره به سمت کم حجم تر شدن و کاربردی شدن.
بله.
و این اتفاق واقعا توی کتابای درسی ما رقم خورده. علارغم اینکه تألیف کتاب کار به شدت سخت و پیچیده‌ای هست و زمان بر معمولا تألیف هر کتابی 10 سال طول میکشه، اما این اتفاق توی تحول کتابای درسی ما تا حد متنابهی رخ داده. یه تلاش دیگه‌ای که حاکمیت داره انجام میده برای تحول بنیادین این هست که از طریق وضع قانون و سیاست‌گذاری جامعه بتونه نظام پایین دستیشو اصلاح کنه، اون تحول بنیادین رو اینجوری رقم بزنه. دهه 60 یه تلاشایی میکنیم، آخرش تبدیل میشه به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که یه سری کلیگوییه که تبدیل به برنامه نمیشه. این پایین دست توی معاونت‌های آموزش و پرورش توی مدرسه‌ها خیلی ما به ازای پیدا نمی‌کنه، تغییر جدی توی آموزش و پرورش رقم نمی‌خوره. کم کم که جلو میایم توی دهه 80، اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 کلاً کشور داره به این مسئله فکر میکنه که ما باید بریم به سمت چشم‌اندازهای 20 ساله، یعنی از برنامه 5 ساله توسعه نوشتن باید بریم به سمت برنامه‌ریزی میان مدت‌تر یا طولانی مدت‌تر. توی اون افق چشم‌انداز 20 ساله‌ای که 84 داره نوشته میشه، می‌خوایم 1404 بهش برسیم. حالا سهم آموزش و پرورش می‌خواد مشخص بشه. ما میخوایم توی اون موقعیت مثلا قدرت اول اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا بشیم، میخوایم مثلا قطب علمی منطقه بشیم و امثال اینها. حالا آموزش و پرورش باید ذیل یه سند جامع و برنامه ریزی شده اون تحوله رو رقم بزنه، آموزش پرورش رو مهیا کنه، بسیج کنه برای اینکه ما 1404 برسیم به اون افق. این تلاش ها سالای 83 توی دولت آقای خاتمی شروع میشه، میرن به سمت سند ملی آموزش و پرورش. اون زمان اسمش سند ملی آموزش و پرورش بوده. سند ملی تلاش‌های جدی میشه توی دهه 80 همینطور که جلوتر میاد، تا اینکه سال 86 3/5/86 رهبری یه سخنرانی خیلی مهم میدن تو جمع سران و مسئولین آموزش و پرورش که اونجا بحث تحول بنیادین رو مطرح میکنن. اونجا رهبری این مسئله رو پیش میکشن که اون تحول بنیادین زیرساختی و اساسی که ما انتظارش رو داشتیم با این اصلاحات سوری و شکلی و ظاهری و عوض کردن اول و آخر کتابا یه چیزایی اضافه کردن رقم نخورده. این آموزش و پرورش ساخته و پرداخته ما نیست، متناسب با فلسفه ما نیست، متناسب با اهداف ما نیست.
بله.
نه تنها معارضه با دینه، بلکه در ضدیت با دین حتی بنا شده. پس ما باید اون تحول بنیادینه رو رقم بزنیم. اینجا داره گفتمان تحول بنیادین توسط رهبر انقلاب به نحو عمومی ترویج میشه، مطرح میشه، توی مجامع مختلف داره پا میگیره.
خب در مقابل این نگاهی که تحول بنیادین رو در راستای حالا اهداف انقلاب اسلامی ترسیم میکنه، آیا جریانهای روشن فکر ما به مسئله تحول فکر میکنن؟ اونها هم اقدامی انجام میدن؟
اینو باید حتما بهش اشاره‌ای بکنیم. مسئله خوبی رو مطرح کردید که جریان معارض یا جریان غرب‌گرا که لزوماً هدف گذاریش متناسب با انقلاب اسلامی نیست، داره تو آموزش پرورش چیکار میکنه. من این داستان سند تحول یکم به آخر برسونم که چی شد ماجراش، برمیگردم جریان روشنفکری و غرب‌زدی تو ایران رو یه مروری میکنم.
بله حتما.
سند تحول داستانش میره جلو، سال 90 تبدیل میشه به یک سندی که دارای یه مبانی نظری هست و یه سند 50-60 صفحه‌ای که همه فعالین تعلیم و تربیت باش آشنا هستن. سند قرار از 90 یه اتفاق ویژه یه رقم بزنه، اما الان که تو 1402 داریم نفس میکشیم، تقریبا اکثریت اصحاب تعلیم و تربیت از آن دارن که اون اتفاق بزرگی که منتظرش بودیم توسط سند رقم نخورده. معلم ها نفهمیدن سند چی میگه. توی مدرسه ما نفهمیدیم چه انتظاری ازش داریم. و انگار این ساختار صلب آموزش و پرورش ما که ازش با استعاره نظام آموزش کارخانه یاد کردیم همون جور داره با قدرت ادامه حیات میده و نتونسته نسبت به تحولات اجتماعی واکنش درخوری رو نشون بده و خودش رو به روز رسانی بکنه.
ایراد کجا بوده که این اتفاق رقم نخورده؟
یه عده این مسئله رو توی آموزش و پرورش مطرح کردن که کلن اینجوری نیست که شما از بالا به پایین یه قانونی رو تصویب کنید و این پایین یه عده بتونن اجراش بکنن. باید تحول توی یک فرایند گفتمانی رقم بخوره.
یعنی چی؟
اینو من یه لایه دیگه، یه جریان دیگه‌ای که به تحول آموزش و پرورش توی ایران دارن فکر میکنن و تلاشایی براش کردن اونجا صورت بندیش میکنم. اینا مسئله‌شون اینه که میگن تا وقتی که تحول و تغییر آموزش و پرورش تبدیل به جریان نشه، تبدیل به مسئله ذهنی من و شمای پدر و مادر و اون معلم و اون دانش آموز و اون سیاستمدار و اون اندیشمند نشه، هممون به یک مسئله مشترک ذهنی نرسیم و بهش فکر نکنیم، اون اتفاق رقم نمیخوره. با آیین نامه و ابلاغیه و بخشنامه اتفاقی برای آموزش و پرورش ایران نمیفته. حالا برای این کار چی کار میکنن؟ برای جریان سازی اجتماعی تحول خواهی توی آموزش و پرورش مثلا رویدادهایی رو برگزار میکنن. توی این سالها رویدادهایی از جمله چهارسوخت توی فضای تعلیم و تربیت ایران دعوش، تلاشش بر این بوده که بتونه اون نمونه های تحولی رو، اون تلاش های خوردی که توی یک کلاس، توی یک مدرسه صورت گرفته، برای اینکه وضع رو از اینی که هست بهتر کنن نشون بده. یه صدا باشه، یه تریبون باشه برای تحول‌خواه، یه رویداد باشه، یه روز باشه که همه تحول‌خواه‌ها دور هم جمع میشن، همدیگر رو میبینن، همدیگر رو پیدا میکنن، انرژی میگیرن و برای اون تحوله و اون مسئله مشترک تلاش میکنن. این جریان اجتماعی. اما اون وعده‌ای که به شما دادم سر تلاشی که جریان روشنفکری یا غرب‌زده داره میکنه بعد از انقلاب رو توضیح بدم خدمتتون عرض میکنم. بعد از شکل‌گیری دانشگاه تهران، یکی از مهم اولین دانشکده‌هایی که داره شکل میگیره دانشکده علوم تربیتی است. یه نسلی دارن علوم تربیتی توی ایران رو و مسئله تربیت و آموزش رو توی ایران توی نهاد علم دنبال میکنن. این نسل برخواسته از اون خواستگاه دینی نیستن. عمومشون تحصیل کرده های خارج از کشورن و عمومشون توی یه سنت خاص دانشی توی حوزه علوم تربیتی رشد پیدا کردن. توی سنت انگلیسی امریکایی ما ازش یاد میکنیم. سنت انگلیسی امریکایی توی علوم تربیتی روانشناسی زده است. یعنی انسان رو ماشین میفهمه که میتونی هرچه که بهش بدی ازش انتظار برگشتش رو داشته باشی. یه برخورد مکانیکی داره با دانش آموز. و یه سنت دیگه‌ای که داریم توی علوم تربیتی مثلا سنت آلمانی است که یکم فلسفی تره، که فرهنگی تره، که تاریخی تره. اون خیلی نماینده پیدا نمیکنه توی نهاد علم توی ایران. همین جریان وقتی میاد بعد از انقلاب میاد رشته های مختلف رو تأسیس میکنه، توسعه میده، یه نهضت ترجمه توی فضای تعلیم و تربیت ایران رقم میخوره که تقریبا انگار ما توی تربیت هیچ چیزی نداریم و هیچ اندوخته ای نداریم و همون الگوی توسعه امریکایی که داره با حاکمیت اون کار میکنه، داره سیاست گذاری نهاد علم میکنه، اینجا نشسته توی صنعت نشر و ترجمه هم خودش رو داره به روز رسانی میکنه. کتابایی که داره اینجا ترویج میشه، منبع و محتوای آموزشی برای دانشجوهای ما داره میشه، از همون سنت توسعه امریکایی هست.
خب اینها فقط دخالتشون در حد صنعت نشر بود یا نه یه کارهای ایجابی در حد راه اندازی مدرسه هم داشتن؟
هم مدرسه تأسیس کردن، هم توی نهاد علم کرسی به دست آوردن و جایگاه استادی دارن، یعنی تربیت نیروی انسانی رو دارن به طور مداوم دارن انجام میدن، هم توی ساختار آموزش و پرورش جایگاه دارن. آموزش و پرورش وقتی میخواد تبدیل به برنامه بشه، وقتی میخواد تبدیل به کتاب درسی بشه، باید یه ذهنی بیاد اینو از آسمون بیاردش پایین. شما یه هدف گذاری میکنید، میخواید مثلا آخر این مقطع بچه این تمام‌بندی رو پیدا کنه، میگید برای جامعتون نیاز دارید که یه همچین کاراکتری با یه همچین مثلا قانون مدار شهروند اجتماعی که مثلا این ویژگی های دانشی رو داره، این مهارت ها رو داره و این افکار و عقاید ذهنیات رو داره رو تربیت کنید. این را اندیشمند علوم تربیتی از شما به عنوان فیلسوف اجتماعی یا جامعه شناس یا الهیدان داره دریافت میکنه، تبدیلش میکنه به سیستم. اینجا جاییه که کلن جریان انقلابی گویا حضور مؤثری ندارن
و جریان روشنفکری اینجا به عنوان کارشناس حضور جدی داره.
احسنت. اون جریانی که داره مبانی نظری مینویسه توی تلاش‌های دینی که برای اصلاح آموزش و پرورش داره رقم میخوره، جریان مذهبی یه طیف نخبهشون دارن فلسفه تعلیم و تربیت مینویسن. یعنی توی نهاد علم خودشونو اونجا تعریف کردن، به دانش‌های کاربردی این حوزه کاری ندارن. ما داریم فلسفه تعلیم و تربیت مینویسیم توی سند تحول بنیادین، اما اونی که داره سند مینویسه و اونی که داره تبدیل به برنامهش میکنه همون تکنوکراتی است که دهه 70 داره جریان سازندگی و مدیریت میکنه، همون دانش آموخته‌هایی هستن که رفتن دانشگاه‌های مثلا اروپای غربی یا امریکا تحصیل کردن و میخوان همون مدل رو شبیه سازی کنن توی ایران پیاده کنن. به یک معنا لایه مدیریت میانی و کارشناسی آموزش و پرورش مثل خیلی از حوزه‌های دیگه ما از جمله سازمان برنامه و بودجه و اینها
در دست اینهاست.
احسن. انقلابی توش رقم نخورده و شاهد این هستیم که این محافظه‌کاری، این روند قبلی همینجور داره ادامه پیدا میکنه.
خب آقای رحیمیان، ما یکم داریم از مدرسه دور میشیم. من میخوام اگر امکانش هست این پایان گفتگو رو بریم دوباره به سمت مدرسه و از شما سوال کنم که حالا توی این اتفاقات و تحولاتی که داره رقم میخوره و یک وضعیت تقریبا رخوتبار و راکدی رو ما در مدرسه شاهد هستیم، خود مدرسه این وسط داره چی کار میکنه؟
مدرسه از دهه 70 داره تلاش میکنه خودش رو با تحولات اجتماعی و نیازهای جامعهش سازگار بکنه، یه تغییری به خودش بده، یه تکونی ایجاد کنه. دهه 70 ما شاهد تأسیس مدرسه فرهنگی، مدرسه فرهنگ که مؤسسش آقای حداد عادل هستن. توی روایتی که خانم آقای حداد، خانم ماهروزاده ارائه دادن، میگن اوایل دهه 70 ما فرزندمون رو میخواستیم بفرستیم یه مدرسه علوم انسانی بخونه، هر چی گشتیم یه مدرسه خوب تو حوزه علوم انسانی توی مدارس دولتی پیدا نکردیم.
بله.
انقلابی که انقلاب فرهنگی بود، اولویتش فرهنگ بود و تغییر زیرساخت‌های فرهنگی تو حوزه علوم انسانی، متأثر از قله شدن یه حوزه‌های دیگه‌ای که گفتیم مدرسه هم با اون خودش رو سازگار کرد، انگار نسبت به این کم التفات و کم توجه باقی مونده. مدرسه فرهنگ توی این فضا داره تأسیس میشه، یه مدرسه تربیت نخبه توی حوزه علوم انسانیه که سعی میکنه با اصلاح برنامه درسی و کتب درسی و اضافه کردن یه سری سیرهای مطالعاتی، آشنایی با یه سری اندیشمندای بزرگ انقلاب اسلامی، یه شخصیتی رو بسازه که این بتونه اندیشه ورز تو حوزه علوم انسانی باشه.
یعنی یه چیزی شبیه به مدرسه های اسلامی قبل از انقلاب اما در یک ورژن بهتر یا بروز شده تر.
بله، یه جور مدرسه اسلامی انقلابی هست که محتواش هم حالا ارتقا پیدا کرده، یعنی میخواد تو حوزه علوم انسانی اسلامی هم تلاش‌های جدی رو داشته باشه.
ما شبیه به این مدارس رو هم تو روزهای نزدیک به انقلاب اسلامی هم داریم که شخصیت‌های مثل شهید بهشتی و شهید باهنر میرن سمت مدرسه‌های دین و دانش. در مورد اونم اگه یه اشاره کوتاه بکنید خیلی ممنون میشم.
بله، ما تلاش‌های روحانیون و مذهبی‌های ما توی مدرسه زدن و حتی توی اصلاح ساختار هم قبل انقلاب شاهدش هستیم. شهید باهنر، شهید بهشتی توی دفتر تألیف کتب درسی توی اون بخش معارف اسلامیش حضور دارن و یه ردپایی ازشون شما دارید میبینید و از اون طرف فکر میکنن که اگه بخوان یه مدرسه متناسب با اون شخصیتایی که میخوان تربیت کنن بسازن، یه چیزی میشه شبیه دین و دانش که هم با دانش‌های جدید آشناست، هم با زبان‌های روز دنیا آشناست و ازش مطلع هست و هم متدین و انقلابی. از قضا این دفعه متدین سازگار با وضع موجود نه، کم کم داره اسلام سیاسی رو وارد فضای مدرسه میکنه، اینا هم دارن شکل میگیرن.
آها، تفاوت اینها پس با مدارسی مثل علوی و اینها توی همینه که یک رویکرد انقلابی تر دارن با مسائل روز. و آیا مدرسه های مثل فرهنگ هم امتداد همین نگاه بودن؟
میشه گفت که فرهنگ به یک معنا امتداد همون سنت مدارس دین و دانش هست، که بعدن حالا ادامه هم پیدا میکنه توی دهه های بعدی توی انقلاب.
از اون دهه های بعد هم به ما بگید و مدارسی که تأسیس شده.
اگه بخوام یه اشاره ای بکنم، بعد از اون صحبتی که رهبری توی جمع معلما کردن، گفتمان تحول بنیادین رو مطرح کردن، دیگه بعد از اون سند ملی آموزش پرورش تبدیل میشه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یه موجی توی جریان انقلابی رقم میخوره. این موج یه التفات، یه توجه رو به ما منتقل میکنه و اون این هست که ما برای اسلامی کردن دانشگاه خیلی تلاش کردیم. از ابتدای انقلاب توی انقلاب فرهنگی راجع بهش صحبت کردیم، توی شورای عالی انقلاب فرهنگی بهش توجه داشتیم و تلاش کردیم، ادبیاتش شکل گرفته، نماینده داره، تریبون داره. اما اسلامی شدن مدرسه، انقلابی شدن مدرسه انگار از نظرها دور مانده، خیلی کد نخورده، خیلی بهش توجه نشده. اینجا رهبری داره دوباره گفتمان تحول آموزش و پرورش رو بین دغدغه‌مندان این حوزه مطرح میکنه. خب طبیعتاً یه بخشی از تلاش معطوف میشه به ساختن مدرسه های الهام بخش. یه جریان دیگه‌ای که به تحول توی صحنه آموزش و پرورش ایران داره فکر میکنه و تلاش کرده توی این زمینه، مدرسه های تحول خواهن که دارن دهه 80 به نحو جدیتری با تراکم بیشتری دارن پا میگیرن.
این مدارس چه تفاوتی با مدارس معمولی دولتی دارن؟
اگه من بخوام به سوال شما پاسخ بدم، باید یه مرور کنیم همه اون چه که بر سر مدرسه و ماجرای مدرسه توی ایران اومد. گفتیم مدرسه وامدار اون چیزی بود که توی غرب شکل گرفته بود و اونو اخذ کرده بود برای تربیت نیروی انسانی توی ایران. بهش اشاره کردیم که مدرسه پاسخ به مسئله انسان غربی بود، اما مسئله انسان شرقی ایرانی مسلمان شیعه شاید توی این مقطع تاریخی متفاوت از نسخه هایی باشه که بیرون از ایران براش پیچیده میشه و باید خودشو با این شرایط جدید سازگار بکنه. مدرسه از لحظه تولدش تا الانی که باش مواجه هستیم به خاطر ساختار خیلی فربه و بزرگش، تعداد عناصر دخیل خیلی زیادش از معلمش گرفته تا دانش آموز، و به خاطر اختزاعات و حکمرانی توی ایران نتونسته خیلی خودش رو به روز رسانی کنه. مدرسه های جدید دارن تلاش میکنن یکم از این فضا فاصله بگیرن، بتونن یه نمونه الهام بخش از اون مدرسه کارآمدی که میتونه اون شخصیت تراز انقلاب رو تحویل بده بسازن.
آقای رمیان، از این مدارس تحولی که بهش اشاره کردید یکم بیشتر برای ما میگید؟
من چند نمونه از این مدرسه ها رو مثال میزنم تا یه خورده تقریب به ذهن بشه. اواسط دهه 80 یه ایده شکل میگیره میشه مدرسه میزان. مدرسه میزان خودش نقطه مقابل مدارس دولتی موجود و مرسوم و امثال مدارس علوی داره تعریف میکنه. مدرسه هایی که خمود هستن، راکد هستن، بچه ها توش حالشون خوب نیست، نه نظام تشویق و تنبیه سفت و سخت و سنگینی داره، آدم ها رو میخواد شبیه هم دیگه در بیاره. این مدرسه میخواد فضایی یا رقم بزنه که بچه ها توش حالشون خوب باشه، آزادی و اختیار داشته باشن توی انتخاب این که کدوم کلاس رو برن، کدوم درس رو الان بخونن، کی برن تفریح کنن، و بعد از طرف دیگه مسئولیت اون انتخاب خودشون هم بر عهده بگیرن. رویکردهای اکتشافی توی فضای مدرسه داری ایران، حتی متأثر از فضای جهانی که توی تعلیم و تربیت حاکم هست، داره توی ایران پا میگیره.
بله.
یه نمونه مدرسه های دیگه اگه بخوام ازش یاد کنم، مدرسه هایی هستن که با رویکرد مسئله محور شکل گرفتن. مثلا مدرسه سراج. مدرسه سراج خودش رو چجوری توصیف میکنه؟ میگه ببینید، ما یه سری مدرسه نخبه پرور داریم مثل مدارس سمپاد. خروجی های مدارس سمپاد معمولا دانش آموخته هایی هستن که یا میرن دانشگاه های خوب و بعدن سودای رفتن خارج از کشور رو دارن، یا اینکه اینا المپیادی هستن، باز دانشگاه خوبه رو درس میخونن، میرن خارج از کشور مصرف میشن. یعنی اینا از اول ما داریم یه عده آدم تربیت میکنیم برای اینکه بعدن از دستش بدیم، بعدن مسئله منو حل نکنه. اینقدر مسئله ما توی انقلاب اسلامی و توی حکومتداری خودمون داریم که اگر فرایند آموزش رو معکوس کنیم، این دفعه به جای اینکه آموزش بدیم یه سری دانشایی به بچه‌ها یاد بدیم که بعداً بتونه یه جایی ازش استفاده کنه توی شغلش و کارش و امثال اینها، از مسئله شروع کنیم. شروع تحول، شروع یادگیری از شکل گرفتن مسئله است. برادران رایت وقتی که می‌خواستن هواپیما بسازن، اول دانش هواپیماسازی رو نداشتن، هواپیمایی ساخته نشده بود. مسئله پرواز شکل گرفت. برای حل مسئله پرواز هر آنچه اندوخته دانشی و مهارتی داشتن آوردن وسط تا بتونن مسئلهشون حل کنن. اگر فضای مدرسه داری ما، فضای دانش آموزی و فضای یادگیری ما بره به سمت این که به جای محوریت کتاب درسی
مسئله محور بشه،
مسئله ها اولویت پیدا کنن، شما برای حل مسئله خودت میرید دانش متناسب با اونم پیدا میکنی.
بله.
نیاز نیست شما این همه تاریخ بخونی، این همه جغرافی بخونی، این همه ریاضی بخونی و نهایتا متوجه بشی بعد از چند سال که مسئله هیچ نسبتی با اون نداشته. با محوریت مسئله دانش و مهارت خودش رو باید سازگار بکنه. اینا یه تیپ مدرسه های مسئله محور هستن. برای اصلاح وضعیت مدرسه داری توی ایران تلاش های دیگه ای هم صورت گرفته، از جمله مدارس مسجد محور، مدرسه هایی که خودشون رو توی متن مسجد دارن تعریف میکنن و دنبال احیاء تربیت اسلامی و اون سنت های دینی ما هستن. اینا تلاش میکنن به سمت یک مدرسه اسلامی و متناسب با اهداف انقلاب اسلامی نزدیک بشن. یه جریان دیگه یه تحول خواه توی آموزش و پرورش کانونهای فرنگی هستن که ذیل مساجد تا الان داشتن به فعالیت تربیتی و فرنگی خودشون میپرداختن. اینا برای اینکه سهم بیشتری از تربیت رو به خودشون اختصاص بدن، زمان بیشتری داشته باشن برای تربیت متربیهای خودشون، توی فضای مدرسه داری هم ورود کردن. از جمله مدارس اندیشه صفا که ذیل کانون مسجد صفا شکل گرفتن. متربیای کانون مسجد صفا حالا اومدن مدرسه زدن و میخوان اون ایده های تربیتی خودشون رو در تلفیق و به نحو مکمل مدرسه پیاده سازی بکنن.
خیلی ممنونم آقای رحیمیان. من به عنوان آخرین سوال و آخرین نکته‌ای که بناست در این گفتگوها از زبان شما بشنوم، میخوام اینطور بپرسم که با توجه به اونچه که برای ما گفتید و تصویر کردید و حتی این ایده های تحولی که در آخر بهش اشاره کردید، آیا ما باید به آینده مدرسه امیدوار باشیم و به نظرتون آیا مدرسه به آنچه که ما میخواهیم میرسه یا نه؟
در پاسخ به سوال شما من باید به این نکته اشاره کنم که ما سالهاست در جستجوی ایده مدرسه ایرانی هستیم. از دوره قاجار که در این یه ساختار جدیدی میاریم که آدم جدید تربیت کنیم، تا دوره پهلوی که برای اون انسان ایدئال خودش داره یه جور سیاست گذاری میکنه و مدرسه رو با اون هماهنگ میکنه، و تا دوره انقلاب اسلامی که دنبال یک تحول بنیادین توی مدرسه هست، تلاش های زیادی صورت گرفته که مدرسه اونی باشه که بتونه مسئله انسان ایرانی رو حل بکنه. یه دوره مقلد بودیم، یه دوره ای از یه جای دیگه ای الگو برداری کردیم، یه دوره ای تلاش کردیم برای اینکه ایده مدرسه متناسب با خودمون رو پیدا کنیم. اگر بگیم ایده مدرسه کنونی، ایده های تحولی موجود یا مدرسه های دولتی که ما الان باش مواجه هستیم اون چیز مطلوب هست، به نظر میرسه حرف گزافی زدیم. اما اونی که باید باشه، داریم بهش نزدیک میشیم یا نه، به نظر روند امیدوار کننده ای رو داریم طی میکنیم. توی دهه های اخیر تلاش های جدی، التفات های خیلی مهمی نسبت به مسئله مدرسه صورت گرفته. ما الان با کلی ایده مدرسه جدید مواجه هستیم، با کلی اندیشمند صاحب نظری مواجه هستیم که نسبت به مسئله دغدغه داره و برای حلش داره تلاش میکنه، و حتی با دولت مردهایی مواجهیم که میدونن مدرسه اون جایی که باید باشه نیست و برای تحولش دارن تلاش میکنن. ما الان با عقلانیت انباشته‌ای که توی این سالها تبدیل به تجربه شده برای ما مواجهیم که این عقلانیت انباشته باید به مدرسه و مسئله تربیت نیروی انسانی توی دوره کودکی به نحو جدی فکر کنه تا از برایند این تلاش‌ها، این دانش‌ها و این تجربه‌ها ایده مدرسه‌ای که میتونه مسئله ما رو توی این مقطع کنونی از انقلاب و شرایط جامعه‌مون حل کنه دست پیدا کنه.
و این روند به نظر شما امیدوار کننده است؟
بله، توی این سالها روند روبرشتی داشتیم. همه این تلاش ها نوید بخش این هست که تلاش انسان ایرانی در جستجوی ایده مدرسه خودش نهایتاً به ثمر خواهد نشست و ما خواهیم تونست مدرسه ایرانی بسازیم که دوستش داشته باشیم، بچه های ما حالشون توش خوب باشه، بتونه مسئله کشور خودش رو، مسئله خودش رو پاسخ درخوری براش پیدا کنه و آینده روشنی برای ایرانمون رقم بزنه.
خیلی ممنونم آقای رحیمیان، لطف کردید و طی 10 جلسه گفتگو وقتتون رو و دانشتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که همینطور که شما فرمودید آینده این کشور و آینده مدرسه روشن باشه. در پایان اگه نکته دیگه هم دارید در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، منم تشکر میکنم از شما به خاطر فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید برای اینکه یه بار قصه پرماجرای مدرسه رو در متن تحولات تاریخ معاصر ایران با همدیگه مرور بکنیم.
زنده باشید انشالله، در پناه حق.
خدا نگهدار. سر ما بغز من و آه من حک شده اسم من و تو رو تنه بسیار ترکیه بیدار و ستم مونده هنوز رو تنه ما بست بی فرهنگی ما پرز تمومه علا پس خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه توی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو